بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. در رابطه با بحث جبال بودیم و اینکه کوه‌ها مانند میخه‌های زمین، زمین رو از هر انحرافی باز می‌دارند. وتد در تعبیر دیگه‌ای در نهج البلاغه پیرامون همین مطلب می‌فرمایند، وتد به صخور میدان الارض، که این تعبیری است که اینجام فسکنت من المیدان. این زمین به سبب این کوه‌ها که مانند میخ در زمین فرو رفتند، این کوه‌ها به سبب این که مثل میخ در زمین رفتند باعث شدن که زمین ساکن بشه و از میدان از حرکت بیفته. تعبیری هم که شده بود، فسکنت من المیدان لرسوب الجبال فی قطع عدیمها. دو تا نکته دیگم هست که اضافه میکنن حضرت، که سه عامل از نظر لفظی که البته به یک عامل معنوی برمیگرده برای سکون زمین از میدان، همون حرکت با اضطراب که بهش اشاره کردیم، مورد اشاره است. یکی لرسوب الجبال، چون کوها در قطع قدیم زمان، در قدیم زمین، در قطع پوسته زمین فرو رفتن، که گفتم جای دیگه هم تعبیر دارن وقت تدب سخور میدان الارض. دو، تغلغله ها، و سه در ادامه بیان میکنن و رکوبه ها. پس به سبب یک، این رسوب الجبال زمین ساکن شد. دو، تغلغل جبال، به سبب تغلغل جبال زمین ثابت شد. سه، به سبب رکوب الجبال زمین ساکن شد. از نظر معنوی یک معناست، از نظر لفظی یک مطلبی رو با سه بیان مختلف تقریر کردن. به اون تغلغلش بپردازیم. تغلغل، فعل تغلغله به معنای در راه خود شتافت و اگر بدون فی متعدی بشه به این معناست. اما اگه گفت تغلغله بی شیئن، یعنی در آن داخل شد. قبل ها گفته بودیم یه بحثیست که افعال ربایی که به این صورتن که تکرار دارن، مثل تغلغله که قلقله است، که قلقله در حقیقت دوتا قله، یعنی قله قله. حتی افعال ربایی غیر این رو هم گفته بودن که افعال ربایی در حقیقت دوتا فعل هستند که به هم چسبیدن. مثلا دهرجه بوده دهرجه، دهرجه یعنی قلتاند، ده یعنی انداخت، رجه یعنی قلتید، انداخت قلتید، خب رو هم میشه قلتاند. یاد افعال خماسی هم همینجورن، یه فعل سه حرفیه با یک فعلی که مضاعفه، این حالت رو درش شکل میده. قلقلم که یه فعلیست از دو تا قله آمده، چون دقیقا هم همین مضمون میده تو قله هم هست. قله یعنی قلف شی، یعنی آن را داخل در شی کرد، داخل بیابان بیاب و علف شد. اون وقت قلقله قلقله شده که قلقلم دوباره یعنی داخل کرد به نوعی یه تحچیدی توشه، یعنی ادخال مثلا فرض بفرمایید که چند باره طبیعتا این دوبار تکرار شد. قل از این ریشه گرفته شده که به معنای خیانته، که خب خیلی لغت معروفی هم هست، فریب یا خیانت. در قرآن هم یه آیهی داریم که یکی از کلیدی ترین مسائل اخلاقی هست با این مضمون و بسیارم نکته مهمی است. شاید همین نکته است که بعدها در فرمایشات مولا الموحدین هم در جای دیگه هست. ما کان لنبی ان یقول، هیچ پیامبری حد فریب نداره. این آیه از مهمترین آیاتی است در رد اون بحثای ماکیاولی است، به این معنا که روش میتواند توجیه شه به خاطر خوب بودن هدف، که هدف وسیله رو توجیه میکنه. نمیتونه ما کان لنبی ان یقول، پیامبران حق فریب دادن ندارند. هیچ پیامبری نمیتونه بفریبه، هیچ پیامبری نمیتونه که خیانت کنه. و من یغلل یأت بما قل یوم القیامه ثم توفى كل نفس ما کسبت، هر کی خیانت کنه در قیامت با همون چیزی که انجام داده برانگیخته میشه، مبعوث میشه. یأت بما قل، با اون چیزی که فرشته میگه. یکی از موارد دیگه قول، که همین قول و زنجیر معروف تو ادبیات ما، که میگن این آقا با فلانی به قول و زنجیرم کشیدن، نه به همین جهته، چون میگن این آهن وارد پوست میشه، داخل میشه، لذا ادخال شیء در یه چیزی کینه و فریب هم همینجوره، میگن که انه وارد روح شما میشه. قله و قلالم از همین مصدره. قله که خب همین چیزهایی که میگن قله تهران یا مثلا موارد دیگه، یعنی اون چیزهایی که از زمین برداشته میشه به عنوان غذا. قلالم زیر پیرانیه. قبلا راجع به صحبت کردیم، چون میچسبه به بدن، به این میگفتن که شعری هم خوندم قبلا براتون، لا تعجبی من بلا قلالتهی قد غد اغماسهو من القمرو، توضیحش هم داده بودم قبلا، ولی دوباره تکرارش نکنم. یا یه دیگه هم هست که باز اشاره فقطش بکنیم، نکته خوبیست، نکته اخلاقی خوبیست از این ریشه در قرآن، که اشاره می‌فرمایند به این که مسلمان‌ها وقتی میان گذشتگانشون رو به خوبی یاد می‌کنند. یقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اونایی که از ما گذشته بودن خداوند اونها رو بیامرزه. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، یعنی تو دل ما حسد و کینه نسبت به مؤمنین قرار نده. واقعیتش اینه که خیلی از این رفتارهای ما ناشی از همینه. حالا چرا طرف بالاتر رفت، چرا او کارش گرفت کار من نگرفت، باعث میشه خود انسان ضربه بخوره. یه جلسه ایشون در رابطه با حسد مفصل صحبت کردیم، این رو یه دوباره اشاره نمی کنیم، به همون رجوع بکنیم. این به هر صورت این قل عزیزه. تقلقل پس یعنی تقلقل فشی، اصلا اون قلف شی هم همین معناست، به معنای دران شی داخل شد. اینجا هم چون با فی متعدی شده، تقلقل ها فی جوبات، دوباره همین معنای دخول و ورود رو. سرب که متسربتن از او اومده، سرب یعنی زهب. یکی هم از مواردی که داریم میگن باید سرب و سبیل داشته باشیم در حج، این راه باز باشه، به این معنا هم هست که باید باشه، که لغت‌های معروفی که ازش گرفته شده سرابه، که سراب بقیعت یحسب و از زمان ما آ در قرآن یک سرابی وجود داره، اینم از همین ریشه هست. نکته ای که توش وجود مهمه بهش توجه بکنیم، در سرب اون معنایی که خوابیده ذهاب همراه با ظهوره، یعنی طرف علی رؤوس الاشهاد بره دیده بشه. به مواردی از قرآن هم برای فهم این معنا اشاره کردن، مثلا گفتن در آیه فتخذ سبیله فی البحر سربا، راجع به داستان حضرت موسی که اون ورداش ماهی رو لب بردن لب دریا، بعد یاد نسیاهوتهما، اونها دوتا یادشون رفت، حوتشون رو یادشون رفت، ماهی رو نسیا، فراموش کردن حوتشون رو، گذاشتن لب آب، برده بودن بخورن، گذاشتن لب آب، این یهو زنده شد که اون آب حیوان بود دیگه، آب زندگانی بود که بعدم همه به دنبالش میگشتن که پیدا بکنن، و قصه یا افسانه است که حالا در اینجا به صورت جدی هم مطرح شده. بعد این فتخذ سبیله، این ماهی فتخذ سبیله فی البحر سربا، این در دریا راهش رو گرفت و رفت، این علنی رفت، یعنی با در جلوی چشم نرفت، بذارن دیدن، این نوعی حرکت همراه با ظهوره. یا در آیه دیگه‌ای که همین واژه به کار رفته، که سواون علیکم، سواون منکم من اثر القول و من جهر به، کسی که پنهان بکنه یا آشکار بکنه فرقی نمیکنه، و من هوم و من هوه مستخفم باللیل و ساربون بالنهار، چیز که در شب یواشکی میره، خفا میره، و ساربون بالنهار، و در روز علنی حرکت میکنه، فرقی نمیکنه. حالا نکته ای که وجود داره در اینه که آیا تسرب این مفهوم درش هست یا نه؟ تسرب در خود فعلش اونگونه که امروزه معنا کردن گفتن دقیقا برعکس و مخفیانه وارد شدن، یعنی ورود مخفیانه. الان هم تو ادبیات جدید عربی یک فعلی دارن تسرب الجواسیس، یعنی وقتی جاسوس ها یواشکی وارد کشور میشن میشون میگن تسرب جواسیس، یواشکی وارد شدن. اگه این باشه تقلقله ها متسربتن، یه معنایی داره با اون معنای آشکار بودن در سر فرق میکنه، به خیلی نقطه لطیفی. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم اینها لحظه‌ای پدید نیومدن، که اون بحثی که در رابطه با زمین شناسی مطرح کردیم گفتیم اینا بسیار آرام آرام در طول میلیون‌ها سال کوه‌ها شکل گرفتن، یعنی فشارهای داخلی زمین این باعث شده که این بلندی و پستی زمین شکل بگیره، و مثلا فرض کنید که این نقطه‌ای که از سطح دریا 100 متر ارتفاع داشته در 10 میلیون سال رسته به مثلا 5000 متر 4000 متر، خیلی همجور آرام آرام رفته بالا، مثل دقیقاً یه شکست فشاری فرشی رو آرام فشار بدید از دو طرف، خیلی آرام به گونه‌ای که در طول مثلا یک سال این یواش یواش حمله کنه یاد بالا. اینجور نبوده یهو بیان مثلا در عرض چند سال مثل یه خونهی که میسازن اینجا کوه بسازن، که این نقطه بسیار لطیفیست از نظر بیان، که تقلقله ها یعنی کوها داخل زمین داخل شدن، اما این دخولشون داخل زمین که دیروز اشاره کردم یه تشبیه معکوس ها، از زمین زدن بیرون، منتها میشه بیانش کرد که هم نکه وارد شدن، بلا اینا در حقیقت از زمین خارج شدن، نه اینکه وارد شده باشن، کما اینکه جای دیگه هم گفته شده، منتها مثل این که حالا شد میخواییم تشبیهش کنیم به میخ، مثل میخیست که وارد شده. اما مهمش نقطه شه که این متسربتنش آرام آرام رشد کرده، رشدی که دیده نمیشه، مخفیه. این البته دقیقا نقطه مقابل مفهوم سربه، سربز با ظهور حرکت کردنه، اما تسرب ظاهرا در مفهومش خفا خوابیده. اما سه ها در معنایی که برای تسرب کرده مخفیان بودن رو قبول نکرده، یعنی گفته که همین به معنای ذهابه، خفا رو به اشاره یا مخفیان بودن رو اشاره نکرده. بله؟ ما الان بحث خفا و غیر خفاش رو داریم، اینکه راه رو خفاهن باز کرده یا غیر خفاهن باز کردن هم توش نیست، توش رفتن فرو رفتن. میگه تقلقل ها یعنی کوها داخل شدند در حالی که متسربتن بودند، یعنی در حالی که یک ورود مخفیانه داشتند. مهمه اگه خفا رو بگیریم در مفهوم گونه است و بهترم است بگیریم، چون برای معنای اضافهی پیدا میکنه و الا تقلقل ها خب وارد شدن، وارد شدن این چه لزومی داشت بیان میکنه الا اینکه نکته دیگه بگیم. یکی دیگه از معانای تطرب داخل شدن درندگان به لانه هاشونه، که میگن وحوش وقتی وارد در خونه هاشون میشن به این میگن که تسرب شد، یعنی داخل لانه شد. حالا مثلا شیر، ببر، پلنگ، مار، هرچی هست، اینها وارد لونشون که میشن به اینها میگن تسرب شد. این معنا معنای از یه جهتی در عبارت التفه، الا چمون تعبیری که تو جوبات داره. جوبات جمع جوبات به معنای گودال و حفره. میگه کوها کنن مثل درندگانند، کوها مثل درندگانی هستند که داخل میشن در حالی که متسربتن هستند، در حالی که دخول مثل درندگان دارن در جوبات، در گودال ها. پس داخل شدن کوها از نوع داخل شدن درندگان، حیوانات وحشی داخل چی؟ داخل گودال هاشون، لانه هاشون، داخل حفره های زمین. اگر این رو بگیریم با توجه به معنای جوبه و اینکه تسرب هم به معنای همون واژه‌ای است که حیوانات وارد گودال ها و حفره های زمین میشن، خب این مورد خوبه. دقت کنیم در رابطه با مورچم داره که مورچم تسرب پیدا میکنه، وارد لونش میشه، این معنا درش هست. خب هر صورت دو معنا داره، اگر بگیریم مخفیانه بودن رو درش بگیریم یه معنای ازش میشه در زمین شناسی استفاده کرد، اگر هم این معنا رو بگیریم یه تشبیهی است به این که اینها وارد حفره های زمین میشن مانند آنگونه که حیوانات وارد میشن. سراب هم گفتن به معنای همون تظاهر صرفه، چون اونم ظهوره ولی اون تو مفهوم تطرب نیست، یعنی مفهوم سراب و سراب اون فقط تو سراب آمده تو اینجا
یه ظاهرم نشون میده که
کوها وارد شدن حقیقتش اینیست. بله اونم اگر بشه مثلا به این لسان از تطرب در آورد نکته بدی نیست، به این که بگیم حالا اگر بشه از این مفهوم استفاده کرد، یعنی در حالی که چنین بروز میدن که داخل شدن ولی فی الواقع داخل نشدن، خارج شدن، که یه معنای سراب رو که همه معنای دروغین بودن رو بیاریم، اما ظاهرا اینو به سب ماده سرد میشه نسبت داد نه به ماده تسرب. جوبات در این تعبیر، جوبه گفتم به معنای خفرت، یه جمعی هم داره جوب، جمع مفسرش جوابه، جابه به معنی سوراخ کردنه. یه آیه معروفی داره که جاب صخره بالواد، که اینها آمدن و صخره ها رو سوراخ کردن و رفتن داخلش و داخل اونها زندگی کردن. یه لغت بسیار معروفی هم از این واژه گرفته شده که از اوناست که در روز چندین بار بر لسان ما استعمال میشه. چیه؟ جوراب قطعا نجوب، جوب نه، جوب فارسیه و نه اونم قومی ها میگن جوخ. جواب، لغت جواب از همین مصدره و اونم به همین جهته، میگن مثل اینه که در حقیقت پاسخ سوال طرف رو سوراخ میکنه، چون سوراخ میکنه، حفره میکنه، داخلش میشه، مثل اینه که پاسخ رو سوراخ میکنه. از به همین جهت لغت جواب هم از همین مصدر جوبه و جابه که فکرش بشه متخذ شد. خب برسیم به لغت بعدیمون که خیاشینه، که بسیار لغت خشنی هم هست، علت چنی که از ماده خشن هم گرفته شده. خیاشین جمع خیشومه و خیشوم به معنای انتهای دماغه. تو این تعبیر از عبارت دیروسوندین یه تعبیر دیگم داجه به بینی داشتیم که حضرت فرموده بودن، چی بود؟ تعبیر شم به ارتفاع بود، بحث نخیر بله نخیر ارانین داشتیم بله، ارانین که بر پیرامون ارنین، و بعد گفتیم کجای دماغه، و گفتیم سهاه گفته تحت مجتمع الحاجبین. اینجا می لغتی داریم خیشوم که انتهای بینیه. یه دم گفتن رگهای داخل بینیه. سهاه معنایی که کرده گفتیم استخون روی دماغه، عظام ما بین اعلا نف انف الی رأس، یعنی از این بالای بینی تا نوک بینی استخونش رو بهش میگن خیشوم. یه لغتی داریم که اون اینجا نباید گمراهمون بکنه، خیشوم الجبل به معنای دماغه کوه. خب همین استخون روی کوه رو نگاه بکنید، معمولا کوها وقتی دماغه پیدا میکنن، یعنی جاشون میزنه بیرون یه حالت دماغه پیدا میکنه، معروف در این دماغه اون دماغه مثلا امید نیست که انتهای مش بگن گود هوب، اون انتهای آفریقای جنوبی است که دیگه دور که میخوان بزنن نهایی پایین تر نقطه زمینه، البته غیر از بحث قطب جنوب. اونجا خب نقطه بهش میگن دماغه، دماغه جاییست که خشکی زده از توی قسمتش بیرون توی آب، این مثل بینی که صورت جرده یه تیکش زده بیرون یا حالت چیز داره خلاص خلاف ساخت داره، روی بحثای شهرداری اگه باشه میان اشکال میگیرن، بعضی هم به خصوص خیلی گندست دماغشون زیاد مشکل این جهتو دارن. خود این حالت بیرون زدگی رو بهش میگن دماغه. دماغه کوه ها هم همینجوره، کوه یه جایش که بیرون زده باشه بهش میگن دماغه. این خیشوم الجبل یا خیاشیم الجبال که تعبیر میده، ظاهرا اینجا نباید این رو بهش استفاده کنید. اونو به لچم اینه، ببینید برگردیم رو عبارتمون، ببینیم چجوری بتونیم معناش کنیم. تقلقلها، پس یه لام هم سرش بودن، زمین ساکن شد. چرا؟ به خاطر تقلقل الجبال، به خاطر اینکه جبال داخل شدند. در چی داخل شدند؟ در جوبات، در حفره‌های زمین. حفره‌های چی زمین؟ حفره‌های خیاشیم زمین، حفره‌های بینی زمین. در حالی که آنها متسربه بودند، این تقلقل پیدا کردن در جوبات خیاشیم. جوبات خیاشیم یعنی گودال دماغ زمین. اگه بخواییم ظاهرش رو معنا بکنیم، چند نمیخواد بگه وقتی میخواد اتصال بده این وارد زمین رو در نظر بگیریم، یه کره صاف، یک براش سوراخ‌هایی در نظر بگیرید، یه بینی در نظر بگیرید که این دارای سوراخ‌هاییه و این وارد شده از اونجا رفته داخل و خودش رو محکم کرده، یعنی از اونجا وارد شده و تونسته ریشه بده اونه. این اگه معنای خیاشیم رو خود بینی بگیریم که اینجا ظاهراً بهتر از بقیه معانیش در میاد، نالا انتهاش بگیریم. یه مسئله وجود داره وامی که خیاشیم ها ها به چی برمیگرده. تقلقل ها یعنی تقلقل الجبال، فی جوبات خیاشیم الارض، این نیست که ما الان معنا کردیم. یعنی در گودالهای بینی زمین، یا این حالم برگردون به جبال. جبال داخل شدند در حفره ها و گودالهای بینی های جبال، یعنی که نه اون جایی که جبال توش قرار میگیرن اونا بینی هست و این روی او قرار گرفت. برای که تنظیر بکنم تو ذهنتون، در نظر بگیرید که الان اگه یک انسان اینجا باشه دماغش رو بردارید، این دماغ رو که بردارید، خب این بینی سوراخ‌های بینی به کجا میره؟ اونجا که نیست که تجزیه بشه، بالاخره وارد مغز میشه دیگه، یعنی از پشت میره وارد ریه میشه، مغز که نوارد متصل میشه در انتهای دهان به حلق و نای، اونجا به هم اتصال برقرار کن. پس این که همه این دوتا سوراخی که وارد میشن دوتا هواکشن که داخل میرن. خب این کل بینی رو بردارید، این سوراخ‌ها سوراخ‌های متصل به نای هستن. حالا اگه کسی بخواد این اول این رو درست کنه، اول باید از زیرکاری کنه دیگه، روش و زیرش اول سوراخ رو بذاره، حالا دماغ رو میذاره روش. اینجا میتونه بگه بینی بر روی سوراخ‌های بینی قرار گرفت، تو اونجا متصل شد، رو اونا قرار گرفت. حالا اگه این زمین در حقیقت این کوها یه نیخی رو بزنید فرو کنید توی زمینی، این جای سوراخ میشه دیگه، میتونید بگید این نیخ روی سوراخ نیخ قرار گرفت. نیخ جایی که قرار گرفت و سوراخ کرد رفت پایین، بیان دیگه اینه که این نیخ چند نه در جایگاه سوراخ قرار گرفت. حالا به نظر من میرسه با همه اینا زمین رو اگه خیاشیم رو به عرض بزنیم بهتره که تقلقله ها که این کوه ها فرو رفتند در حفره های بینی زمین، یعنی زمین رو دارای یک بینی در نظر بگیریم، کوه ها رو گذاشتیم فرو رفتن که انه به خاطر همین اتصال برقرار کردن. میخواد عمده مطلبی که هست اینه که بگید فکر نکنید این روحت که میبینید این ریشه داره تا پایین رفته. این نقطه‌ای که داره از اینجا اشاره میکنن اینه که این روی همه نیست که رو باشه، یه تیکه سنگ نیست گذاشته باشن رو زمین، این فرو رفته تا اعماق زمین، تا حفره‌های زمین رفته و این کوه زیرش اتصال پیدا کرده به اعماق زمین. نه این آخه لی باید بیاد در دلیل سکون باشه، اون دلیل سکون نیست که خب امروز در راجب دلیل سکون دیروز گفتیم اگه برخیم صحبت کن. بعد دوباره ولی رکوبه ها، این هم سومین دلیل. پس زمین ساکن شد یک به خاطر تقلقل، دو به خاطر رسوب، سه به خاطر رکوب. رکوب یعنی سوار شدن، رکوبه ها یعنی رکوب الجبال. برچی بر گرده زمین، باید بگه کوها رو گردن زمین نشسته. اعناق جمع اونوقه به معنی گردن و انقم ازش فعل گرفته شده، یعنی گردن او بلند است اگر فعل به کار بده. چرا به نوعی حالا وقتی دوگانه میکنن تنظیر به این که این یه چیزی که همه غیره اوست، ولی چرا جز او هست؟ جعلا فی اعناقهم اغلالا یا فزلت اعناقهم لها خاضعین، که یعنی آوردن پایین. یه آیه دیگه هم داریم، آیه خوبی است، یعنی از جهت اشاره به این نقطه اخلاقی است که لا تجعل یدک مغلوله الى عنقک، شما حواست باشه دستت رو به گردنت زنجیر نکنی. شاهد از اینه که الان تو فارسی ما میگیم دستش تو جیبش نمیره، این میگه دستت رو به گردن زنجیر نکنی، اینجور نباشه چیزی کسی ندی. یعنی کسی که میخواست عطا بکنه خب باید دست رو باز میکرده، مبسوط میکرده. وقتی بستن کنایه از اینه که طرف خیلی خلاصه خفیصه و چیزی به کسی نمیده. لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک و از اون بر ولا تبسطها کل البسط، هرچی هم داری نده بره. فتحقق معلومن محصورا، تو بعضی گفتن هر دوشه، اگه همجور هر چی داری بدی بره این باعث میشه که حسرت بخوری، اگر هم هیچی ندی همینجوره زندگی اعتدال داشته باش، معتدلانه برو. پیرامون این البته قبلا بحث کردم که این کل البسط نسبت به آدم ها فرق میکنه. در حقیقت داره میگه اون اندازه ای عطا بکن که خودت باهاش نری. چون بعضی وقتا این گونه است که آدم 50 تومن یه چی میده تا شب خوابش نمیبره. این هیچ شرامتی نیست، اعصابت به هم میزه، خوابت نمیبره، این نیست. اون گونه ای برو که حسرت نخوری، تقعد ملومن محصورا نباشی. یه چیزی به یکی میدی تا آخر عمر یادته که ما یه انگشتر به این دادیم، آقای انگشتر ما چی شد؟ هر وقت میبینید یاد انگشتر خودتون میفتید، تمام ملومن محصورا میشینید که حالا دائم به یاد این هستی که ای ما چه غلطی کردیم روزی انگشتر به این دادیم. چه اینجوری نباشه. بعضی نه، بعضی اینقدر طبعش بلنده به اندازه ای که همه چیم تو یادش هم میره، فراموش هم میکنه که چیه کسی داده. اگه اینه خب به خوبه. متوجه هم نمیخواد بگه اول ظرفیتش رو در خودتون ایجاد بکنید بعد این کار رو بکنید، جوگیر نشید. و الا اگر این گونه باشه اثر روانی اخلاقی براتون نداره. نه در خلاصه لا تجعل یدش مغلولتن الى عنقش بشو که هیچی مشکل ندی، نه از اون بر کل البسطی باشه که بعد بشینی معلوما محصورا باشی. ظرفیت در خودتون ایجاد کنید بعد ببخشید. و الا هیچ ارزشی نیست، کرامتی نیست که آدم این کارو بکنه و دائم به طرف هر وقت اونو ببینه یاد تمام مصائب عالم بیفته یا یادش میفته میگه جگرم خون شد که این برداشت روز انگشتر ما رو گرفت برد عبای ما رو چیز شد. این نباشه، این گونه نباشه. این باز یه تعبیر آیه دیگه ای داره، چون به مناسبت ما بحثو میخوایم مواردی هم به بحث تفسیر اشاره کنیم، من مخصوصا به بحث آیات اشاره میکنم توش که نکاتی هم احیانا در ذهن دوستان در حاشیه نهج البلاغه باشه. باز آیه لطیفی با این مضمون تو قرآن وجود داره که حتما شنیدید که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، که ما هر انسانی رو میاییم اعمالش رو، که در اینجا تعبیر طائر به کار رفته، مراد عمله، بخاطر اینکه عمل از شما که صادر میشه چنه از شما پرواز میکنه. میگه و کل انسان الزمنا، ما هر انسانی رو اون طائرش رو در عنقش الزام میکنیم، یعنی عملش باهاش هست، ازش جدا نمیشه. الزمناه و طائره فی عنقه، تشبیه بکنید برای اینکه ذهنتون باشه، این کسایی که پرنده بازهایی هستن که پرنده دائم رو کولشون میشینه، یعنی هر جا میره مثلا یه باز و شاهینی داره روی دوشش نشسته. حالا در رابطه با ضحاک ماردوش میگن یه ماری روی دوشش بوده. این کسایی هم که پرندگانشون روی دوششون میشینه، حالا مثلا قناری بازن یا کبوتر بازن یا هرچی، منتها این همیشه این طائرش به عنقشه، به گردنشه. میگه ما الزمناه، ما او رو ملزم کردیم، اعمالش رو فی عنقه و کل انسان همه از سرازیره، کل انسان الزمناه و طائره او فی عنقه و روزی که محشور میشه و نخرج له یوم القیامه کتابا، یه کتابی رو محشور میکنیم باشه، یلقاه و منشور و ملاقات پاره پاره شده نشت پیدا میکنه، یعنی دیگه باز میشه این کتاب، اونجا اینجور نیست که پته بکنه، همه برگه ها رو میان. این برگه نوشته شده یه طائر در عنق، این منتشر میشه و همه او رو میبینه. اینم تعبیر عنق که حالا به معنی گردن باشه. یه تعبیر هم داریم که زیادم میگم تو فارسی میگم از همینه دیگه، میگم خیلی آدم اونوقیه، این از اونوق منچکره اومده. تو ادبیات عرب وقتی میسن کسی که خیلی حالش بد باشه میگن مثل اونوق منچکره، یعنی گردن شکسته. این تعبیر منچکره شواش شواش افتاده تو فارسی به تعبیر اونوق، میگن خیلی آدم اونوقیه، به همین اونوق منچکره گردن شکسته است، یعنی خیلی حالش بده. به این لسان وارد فارسی شد. سهول جمع سهل، همین اهلا و سهلا که خیلی هم معروفه، گفت هم اهل هم سهل. این اهلا و سهلا که سهل ازش گرفته شده، سهول یا سهوله، این به معنای زمین همواره، اصل معناش زمین همواره در مقابل کوه. و اتفاقا از همین جا به معنای سادگی آمده که سهل و تساهل و تسهیل و همه اینا ازش گرفته شده. اصل داستان به معنای زمین صاف، زمین به تعبیری هموار، زمین صاف بی پستی بلندی. یک آیه هم داریم که همین مضمون رو داره، وذکروا جعلکم خلفاء من بعد عاد، یادتون بیاد که بعد از عاد ما شما رو خلیفه قرار دادیم. و بوعکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون من الجبال بیوتا، یادتون بیاد که آمدید و جای عاد رفتید و بعد از اون خاک نرم من سهولها تتخذون من سهولها قصورا، از این خاک نرم زمین آمدید و خودتون قصر درست کردید. و تنهتون من الجبال بیوتا، کوها را هم شکافتید، برای خودتون چی درست کردید؟ خانه درست کردید. این تعبیر تنهتون من الجبال بیوتا، خودش رو من شاید اونجوری تو ذهنم هست. این داستانی که در مورد از همین ریشه سهول آمده، یه توجه هم بکنید از روز اولی که میبینید تمام لغت ها رو معمولا امیرالمومنین یک واژه های قرآنی ولو واژه های غریب قرآنی، مثلا سهول ممکن از اول تا آخر هم تو لسان امام صادق به کار نرفته باشه، اصلا نرفتیم ببینیم، ولی حضرت چند این واژه های مغلق قرآن رو هم معمولا به کار میگیرن که حالا یا فراموش نشه یا به کار بیاد یا بالاخره از روزه عبارتیش به کار. جراثیم جمع جرثومه. جرثومه تو لسان ما خیلی لغت منفیه، معمولا هم با فساد میاد، معمولا میگن جرثومه فساد. یک کسی هم میخواست یکی تعریف بکنه، گفته بود این آقا جرثومه تقواست، این گفته بودشون خیلی آدم بزرگواریه، این جرثومه تقواست. این جرثومه که جمعش میشه جراثیم، که البته جراثیم هم جمع جرثومه هم جمع جرثومه. امروز در ادبیات محاوره عرب میکروب رو بهش میگن جرثوم، یعنی الان ما میگیم میکروب، اونا تو ادبیات روزمره شون. اما به معنای اصل هر چیزیه. خاک بیخ درخت هم میگن و لانه مورچه هم بهش میگن. بعضی اومدن معنا کردن که این به معنای لایه های زیرین زمینه. من اینو پیدا نکردم یه همچین معنایی رو که جرثومه معنای لایه های زیرین باشه. نه، اصل رو میگن، اصل هرچین جرثوم اون شیه، لذا بار منفی نداره. جرثومه تقوا عطف لغوی درسته، منطقه جنب در فارسی بار منفی در جرثومه خابیده که نمیشه باش بکنه. یه دو تا تعبیر در کتاب‌های لغت عربی هست، یک شو گفتن از پیامبرم هست که خب روایت خوبیست و باز اشاره به اینه که امیرالمومنین واژه های پیغمبر رو به کار برده. من اراد ان یتقهم جراثیم جهنم، هر کی میخواد دیگه اون تقهم پیدا بکنه، یعنی بیفته تو اون جرسومه جهنم، تو اون اصل جهنم، فلیقل فلجده به رعیه. یعنی چی؟ در رابطه با جد به رعی خودش عمل کنه. یه بحثیست، میرسیم تو بحثای این جفرمون که صبح داریم، اینو با این میشه معنا کرد. در رابطه با اینکه جد چه مقدار ارث میبره یه اختلافی بوده که ارث جد چقدره، میبره نمیبره، در چه صورتی میبره. یه بحث مفصلیست که آیا این حق اجتهاد به رأی دارن یا ندارن، اجازهش رو دارن ندارن، این یه بحثیه. یعنی چند نفر نظر خودش بگه، هرچی میخواد بره تو جهنم خب راجع به این مسئله بگه، حرف بزنه. حالا اون موضوعش برای ما مهم نیست، مانا تو این جرسوم جهنم. یه تعبیر دیگه هم هست که الاسدو، البته اسدی نمیگه، اسد، الاسدو جرسومت العرب، اصل عرب. فمن ازل نسبهو فلیعته ها یا فلیعته، فلیعته هم بره پیش اونا. اصل اینجا ازده، ازد رو اصل هم خوندن، از قبیله ازده. میگه همه عربا اصلشون در قبیله ازد هست، یعنی اونا که همه نسابن میتونستن که این رو در بیارن. نسابه های عرب، یکی از نسابه های معروف عرب عقیل دیگه، عمر بعد اینکه میاد سر کار، برای اینکه به دو جهت میومده پول میداده، پولا رو شهروند درجه یک درجه دو کرده بوده، که یکیش بحث همین بوده که یک از شی باشه که اولین نفری باشه که اسلام آورده باشه، دوما عرب باشه، بین عرب و غیر عرب فرق داشته باشه. ازا می اومده یه سری نسکابه داشتن، دفتر نویسی کردن. این دفتر نویسی هایی که کردند اینا از روی خب اینکه کی عرب هست کی عرب نیست، اینا رو رفته بودن شهروند بله ماهیانه میخواستن بهشون بدن و حقوق بدن. یکی از کسایی که اووردن دو سه نفرن که اینها نسب های عرب رو نوشتن، یکیش عقیله. عقیل ظاهرن نسب خوب بلد بوده که این از کدوم قبیل است و کدوم تیر است و کدوم مورده، اینها رو می نوشتن. حالا این بحث نسب هم هست، حالا اینجا مطرحش کردیم، یه اشاره بکنیم. یکی از کسایی هم که همون مکه اومده پیش عمر و دفتر نویسی رو به عمر یاد داده، کسی ایرانی به نام هرمزان، این فرمانده لشکر عمر بوده، در یکی از جنگ تفهمده لشکر ایران بوده، در یکی از جنگ ها اسیر میشه، دستگیرش میکنن میفرستن مدینه، اونجا مسلمون میشه، پول خوبی هم براش مقرر میکنه، میشه مشاور عمر، دفتر نویسی رو یاد میده به اینا که چجور یادداشت کنه، کی حقوق بگیره کی حقوق نگیره، چون خیلی نظام ساده قبلی داشتن. بعدن وقتی ابولؤلؤ زده عمر رو کشته، اینم متهم شده، از کسایی بوده که همدرد بوده، اینم گرفتن کشتنش، ریختن تو خونه، این رو هم کشتن. یکی از پسرای عمر عبیدالله کشته، عبدالله ابن عمر، همین عبدالله ابن عروف، اون نکشته، سفر هم بوده ظاهرا هم نبوده، عبیدالله کشته. چون این هرمزان رو هم با اینکه واقعا هم نتونستن ثابتن بکنن دخیل بوده، اما چون با ابولؤلؤ ظاهرا رفیق بوده اون رو کشتن. این ابولؤلؤ هم غلام مغیره بوده دیگه، مغیره ابن شعبه، که اون هم یکی از جهات عربه، همون کسی هم است که معروفه تو در داستان همون به اول کار، داستان در و دیوار و مغیره آمد و اینا. جوون هم بود اون وقت، 16-18 سالش بیشتر نبوده مغیره. بعد هم البته قصه های معروفی داره که دیگه حالا جای خودش نرسیش، یه داستان معروفی داره، حالا نگاه بکنید بیایید، در رابطه با شهادت، بحث اینکه شهادت بدن به اینکه این زنا کرده یا نکرده. حاکم بصره بوده، این داستان خوشمزه ای هم هست که چهار نفر میان، یکشون زیاد ابن ابیه، اینا شهادت میدن، او قبول نمیکنه، یک سه نفرشون شهادت میدن، یکیشون که همین زیاد باشه یه جور دیگه شهادت میده، عمر اونجا میگه خب پاشو اینا رو شلاق بزن که قصه طولانی است. عمر نسبت به ابن غیره بله نه از گفتن عزده همه به صراحت گفتن زال زه تبدیل به سین شد. خیلی خب این از این بحث اما دو تا نکته داریم. یکی معنا کنیم این تعبیر رو رکوبها اعناق سهول الارضین و جراثیما. پس یکی از علل دیگه سکون زمین اینه که جبال سوار شدن در گردن سهول الارضین، یعنی در گردن زمین های هموار. یعنی زمین صاف بود، کوه اومد بالا، این تشریح شده که کوه رو اون گرده او سوار شد و سوار شدن بر جراثیمش و رکوبها اعناق سهول الارضین و رکوبها جراثیمها، یعنی بر اصل ذات بیخ زمین سوار شدن. این نکته است که اشاره کردم، فکر نکنید کوه رو برداشتن گذاشتن رو کوه تا اعماق و بیخ و ریشه زمین رفوز داره تا اونجا. یه نکته وجود داره با اون که چرا تعبیر کردن به ارضین. حالا تا اینجا ما هیچ ارضین نگستیم، تا حالا اینجا ارضون ارض یهو چطور شد ارضین. شاید علتش این باشه که از این لحظه قاره ها پدید اومدن دیگه، یعنی زمین ها زده بالا و بین این زمین ها آب افتاده و لذا دیگه شده ارضین. حالا اینکه یه ارض واحد بود، به سبب اینکه آب ها بین این ها شکل گرفت قاره ها پدید آمد. این قاره ها زمین ها ایجاد کرد، این زمین های متعددی که هنده ایجاد شد. این نکته. نکته دوم این که بسیار سؤال مهمی است و این که اصلا یعنی چی؟ میخوایم به این سوال بپردازیم. امروز هم نمیرسیم، فقط هر سوال میکنم فردا جوابشو میدم. سخت هم هست روزم مطالعه کنم دوستان. تمام این چیزی که خوندیم، همین اسباب از تکنت، این برمیگرده به یه نکته که در قرآن گفته و جعلنا الجبال اوتاد، یا در آیه دیگه هم بود که و الغاف العرض رواسی ان تمیده بکن. یک رواسی ثابتاتی، یک کوهای قرار دادیم به ضرر این که این تمید نکنه شما رو. الله تمیده، یعنی این که شما رو اضطراب نده. مادر رو قبلا رو دور صحبت کرده بودیم، یعنی این که از دست در نمید، از بین نمید، اضطراب پیدا نمید. سوال اساسی اینه از نظر علمی کوه‌ها چه نقشی دارند در این که زمین رو ثابت نگه دارند. دیروز ما یه بحثی مطرح کردیم، خب من از قدیم این سوال در ذهنم بود. یکی از دوستانم با دقت خوب گفتش که این سوال رو میشه از زاویه ای رد کرد حرف ما رو، و با این سوال میشه اون حرفی گفتیم و رد شد، ظاهرن زدن میشه. ما میگفتیم نگاه کنید، ثقل زمین باعث میشه که زمین نه از یه حدی به خورشید نزدیکتر بشه نه از یه حدی از خورشید دورتر بشه. خب این بود که این کوها وقتی هم بلند نشده بودن تو اعماق زمین بودن، زمین که چیزی بشه اضافه نشد که، یعنی جرم زمین ثابت بود، منتها مضاد بود، حالا تبدیل شد به خورشید. یه جا دیگه بود این بر اومد، گفت روز چهارشنبه یکی دوزاری گم میکنه یکی هم پیدا میکنه، میزان دوزاری های گم که بیشتر نشده که عجیب است. ما آمد دیجی بدن کلان شهر رو نگاه بکنید، قبلا دوزار تو شهر بودم، اون هم دوزاره. ما میخواییم بگیم کوها وطنند. چرا؟ چند این کوها و این جرمشون زمین رو در این نقطه نگه داشتن. در کدوم نقطه؟ در نقطه ای که به دور زمین به دور خورشید میگرده، یعنی الان فاصله 150 میلیون کیلومتر با خورشیده، ما 150 میلیون کیلومتر با خورشید فاصله داریم. اگه مثلا این جرم زمین یک سوم میشد، ما کلی میرفتیم از این جایی که هست دورتر یا نزدیکتر. زیادتر بشد، کمتر بشد، دور و نزدیک بشدیم. درست، این درست، اما جرم زمین تأثیری به کوه ها نداره. کوه ها جرم زمین رو عوض نمی کنن، چون اینا همون تو عمق تو مرکز زمین بودن بودن بالا. ضمن این که واقعیت اینه کوه ها به نسبت کل جرم زمین اصلا اینقدر حجم جرم نداره. یعنی جرم کوه‌ها به نسبت کل زمین اینقدر نیست که با یک ارزش بسیار زیادی به اونها بدیم. به این جهت خب ما اون سوال رو اگه بخوایم اینجوری جواب بدیم که بگیم کوه‌ها مراد جرم کوه‌هاست، خود کوه ارزش نداره، ولی میخواد بگه این جرم اگر در زمین نبود شما این نمی‌دستید، این خیلی خلاف ظاهره. دوم، منم با این نقطه دومی که گفتم که کوه ها اینقدر جرم ندارن به نسبت کل زمین، یعنی وزن آبهای زمین قدر از وزن کوه هاش بیشتره. خب از همون نشروعات میگویدیم به جهل البهار اوزاد، وزن آبهای زمین از وزن کوه هاش کمتر نیست. خب به این جهت این تبیینی که دیروز ما کردیم مقدار زیره سوال قرار میگیره که بیاییم یه بررسی بکنیم این جعلن الجبال اوتادا یا و الغا فیکم و الغا فلعرض رواسی هم تمیده بکم و این مجمونی که الان فسکنت الارض بیانیم میتونیم توجیه دیگری براش بیاریم. یه کتابیش که نگاه کردم امروز قرآن و اسرار آفرینش، این یه تلاشی کرده که یه توضیحاتی در این باره بده، دو سه تا توضیح داره. مرحوم آقای طباطبایی هم یه بالجمله اشارهی به این قضیه داره. حالا نگاه بکنیم فردا اگر انشاءالله زنده بودیم و چیزی به عقل ناقصمون رسید